اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلی معظمی برای شما تقدیم میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم لیلی معظمی.
سلام و وقت بخیر. لیلی محبی عظیمی هستم با مشروع خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. هنن نیومن، یکی از اعضای پارلمان اروپا که اخیراً به افغانستان رفته است، در گفتگوی ویژه با صدای آمریکا گفت جامعه جهانی مجبور است در مورد کمک رسانی به مردم افغانستان و آموزش با طالبان صحبت کند، اما این تعامل به معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست. نیومن گفته است که اتحادیه اروپا حتی در مورد به رسمیت شناختن طالبان فکر نمی‌کند. وی افزود که در نشست دوحه آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد نیز صراحت گفته است که موضوع به رسمیت شناختن اکنون روی میز بحث قرار ندارد و به گفته او موضوع به رسمیت شناختن هرگز مطرح نبود. این قانون گذار اتحادیه اروپا تعامل با طالبان را بر اساس نیاز افغانها دانسته، گفته است که اگر ما به عنوان جامعه جهانی میخواهیم به افغانستان کمک های بشر دوستانه بفرستیم، اگر میخواهیم پیام روشنی دهیم که دختران باید به مکتب روند، پس ما مجبوریم با طالبان گفتگو کنیم، با آنها تعامل داشته باشیم. و گفته نیومن وضعیت زنان در افغانستان خیلی دشوار شده است، طوری که وقت بیرون می روند اذیت می شوند، چی بپوشند و چی نپوشند هر بار باید توجیه کنند که چرا سر کار می روند. او گفت به گونه مثال کارمندان زن در رسانه ها در افغانستان دیگر اجازه مصاحبه با مردان را ندارند و اجازه ندارند در کنفرانس های خبری اشتراک کنند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که برای میلیون‌ها دختر در افغانستان صرف رویای رفتن به مکتب باقی مانده است. یونیسف دیروز در توییت با سخنان نرگس 16 ساله پرداخته که فکر بازگشایی مکاتب تاریک‌ترین فکر در ذهن اوست. یونیسف میگوید آموزش یک امتیاز نیست، بلکه یک حق بشری به حساب می رود. طالبان هنوز به دختران اجازه ادامه تحصیل فراتر از صنف ششم را نداده و در دسامبر سال 2022 میلادی درهای پوهنتون ها را نیز برای دختران و زنان بستند. احمد جاوید مجددی سفیر افغانستان در عربستان سعودی میگوید سفارت افغانستان در اردن پس از 2 سال تأخیر بازگشایی شد. وی دیروز جمعه به رادیو آزادی گفت خوشبختانه بنابر سعی و تلاش 2 ماه توانستند که دروازه های سفارت را برای افغان های حوزه شام باز کنند. وی افزود که سفارت افغانستان در اردن مسئولیت خدمات را برای افغان ها در حوزه شام یعنی لبنان، سوریه و فلسطین به دوش دارد. پس از تسلط طالبان بر افغانستان در اواسط ماه آگوست سال 2021 کار سفارتخانه ها و قنصلگری های افغانستان در اکثر کشورهای جهان مختل شده است. حکومت طالبان ولسوالی خلم ولایت بلخ را به ولایت سمنگان مدغم کرده است. خلم قبلا هم شامل واحدهای اداری سمنگان بود، اما در بیش از 2 دهه گذشته به بلخ مدغم شده بود. طالبان درباره دلیل این اقدام خود چیزی نگفتند. با گزارش خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، بلخ دارای 13 واحد اداری و سمنگان دارای 7 واحد اداری است. طالبان 2 ماه قبل ولسوالی غورماچ ولایت فاریاب را با بادغیس مدغم کرده بودند. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. پلیس یک فرد مظنون را در پیوند با کشته شدن 8 تن در سربستان دستگیر کرده است. الکساندر ووچیچ رئیس جمهور سربستان دیروز این رویداد را تروریستی خواند. در این حادثه در منطقه ملادینوویچ در نزدیک شهر بلگراد پایتخت این کشور 14 تن زخم برداشت. این دومین قتل عام در سربستان در 2 شبانه روز گذشته است. رئیس واگنر مالک شرکت خصوصی امنیتی روسیه که متحد نزدیک ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور است، دیروز جمعه 5 ماه می گفته است که نیروهای خود را تا 10 ماه می از منطقه بخموت اوکراین و دلیل کمبود مهمات بیرون می کشد. یفگینی پریگوژن رئیس واگنر گروپ و متحد کرملین گفته است که بدون داشتن مهمات کافی واحدهای نظامی خصوصیش محکوم به مرگ بی‌معنا هستند. پریگوژن از مدت بدین سو با دلیل اینکه نیروهای شرکت خصوصی تحت امرش حمایت کافی از روسیه دریافت نکرده است شکایت کرده است. پیش از این نیز پریگوژین گفته بود که سربازانش صرف یک بر سوم گلوله های تسلیحات سنگین را که برای حمله به شهر بخمود در شرق اوکراین نیاز دارند به دست می آورند. رئیس وگنر گروپ دو روز پس از آن در مورد خروج نیروهایش از منطقه بخمود اوکراین خبر می دهد که مقامات روسی روز چهارشنبه از حمله طیاره های بدون سرنشین بر قصر کرملین خبر داده و اتهام وارد کردند که اوکراین قصد ترور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را داشت. همچنان دمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه گفته است که تصمیم گیری در مورد چنین حملات در کیف اتخاذ نشده بلکه در واشنگتن صورت می گیرد. او گفت کیف کار را انجام می دهد که برایش دستور داده می شود. اما قصر سفید هر گونه دست داشتن در حمله طیاره بی سرنشین بر قصر ریاست جمهوری روسیه را رد کرده و مسکو را به دروغگویی متهم کرد. سازمان جهانی صحت دیروز جمعه پنجم ماه می گفت همگیری کووید 19 که در 3 سال گذشته میلیون ها انسان را به کام مرگ برد، بحران های اقتصادی را ایجاد کرد و نابرابری ها را عمیق تر ساخت، بیش از این یک حالت اضطراری صحی در جهان نیست. تدروس ادهانوم گبریسیوس رئیس سازمان جهانی صحت به خبرنگاران از پایان حالت اضطراری صحی ناشی از بیماری کووید 19 خبر داده گفت این بیماری همگیر جان دست کم 20 میلیون انسان را در سرتاسر جهان گرفته است. این رقم 3 برابر تخمین های رسمی مرگ و میر ناشی از این بیماری کشنده در جهان را نشان می دهد. گبریسیوس اما تأکید کرد که بیماری کووید 19 پایان نیافته است. در این حال ماریا وون کارخوف مسئول فنی سازمان جهانی صحت نیز گفته است که بیماری کووید 19 از بین نرفته و صرف تصمیم گرفته شد که حالت اضطراری صحی جهانی ناشی از این بیماری پایان اعلام شود. امروز مراسم تاجگذاری چارلز سوم پادشاه بریتانیا است. چارلز سوم پادشاه بریتانیا پس از مرگ مادرش ملکه سابق الیزابت در 8 ماه سپتامبر گذشته به حیث شاه جدید بریتانیا معرفی شد. قرار است پس از ماها آمادگی مراسم تاجگذاری او امروز شنبه 6 ماه می برگزار شود. چارلز 70 ساله در یک مراسم باشکوه و مذهبی تاجگذاری می شود. چارلز علاوه بر بریتانیا پادشاه حدود 15 کشور بزرگ و کوچک دیگر از جمله کانادا، نیوزیلند و استرالیا نیز هست. بر اساس رسانه‌های بریتانیا علاوه بر صدها شخصیت سیاسی از سرتاسر جهان، هزاران تن در کلیسای وست‌مینستر و سرک‌های اطراف مرکز لندن گرد هم می‌آیند تا شاهد این سنت باستانی و باشکوه سلطنتی بریتانیا باشند. مقامات در جمهوری دموکراتیک کانگو دیروز جمعه 5 ماه می گفتند که در اثر سرازیر شدن سیلاب دست کم 176 تن در شمال آن کشور کشته شده اند. بارندگی شدید توأم با سیلاب سبب ویران شدن ساختمان ها نیز شده و کارمندان امداد رسانی مجبورند تا اجساد را از بین انبوه گلولای سر هم بگذارند. بارندگی در منطقه کالها در ولایت کیووی جنوبی، طغیان دریاها و سرازیر شدن سیلاب‌ها روستاهای این منطقه را متاثر کرده است. و قرار است جیک سولیوان مشاور امنیت ملی امریکا هفته آینده برای دیدار با مقامات عربستان سعودی بر ریاض پایتخت آن کشور سفر کند. مشاور امنیت ملی امریکا گفته است که در این سفر با نمایندگان هند و امارات متحده عرب نیز دیدار خواهد داشت و در مورد موضوعات مربوط به شمول همکاری دهلی نو و کشورهای حوزه خلیج گفتگو خواهد کرد. سولیوان یک شنبه هفته آینده عازم عربستان سعودی می شود. پایان مشروع خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
کاترین گروف پژوهشگر مسائل شرق میانه و افغانستان در نهاد فریدم هاوس یا خانه آزادی در واشنگتن میگوید که طبق گزارش این نهاد خبرنگاران افغان با محدودیت های گزارشدهی، آزار و اذیت و خشونت فیزیکی از جانب طالبان روبرواند و فضا برای فعالیت‌های رسانه‌های آزاد در افغانستان کاهش یافته است. کاترین گروث در صحبت با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد یافته‌های بگفتی و این نگران کننده در گزارش امسال خانه آزادی در مورد رسانه افغانستان توضیح داده.
یکی از موضوعات کلیدی را که گزارش ما آزادی در جهان پیگیری کرده خطراتی است که از مدت‌ها متوجه آزادی و دموکراسی در جهان می باشد. معلومات ما نشان می دهد که در بین حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی آزادی بیان و خصوص آزادی رسانه ها در طی 17 سال گذشته بدترین کاهش را تجربه کرده و این نوع حملات علیه آزادی رسانه ها در افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان بیشتر شده است. در حالی که وضعیت رسانه ها در زمان جمهوریت در افغانستان خوب بود، پس از تسلط طالبان محدودیت های زیادی در این بخش وضع شده و طی 18 ماه گذشته این محدودیت ها شدت بیشتر یافته است. ما دیدیم که خبرنگاران با محدودیت های گزارش دهی، آزار و اذیت فیزیکی روبرو شدند. فضا برای فعالیت رسانه های آزاد در افغانستان کاهش یافته و اکثریت خبرنگاران مسلکی مجبور به ترک کشور شدند و آنهایی که در افغانستان باقی ماندند تحت سانسور و نظارت کار میکنند. این مسئله در افغانستان بسیار نگران کننده است و فراتر از آن نشان دهنده محدودیت های گسترده تر بر آزادی رسانه ها در سطح جهان است.
طالبان بارها ادعا کردند که در افغانستان آزادی رسانه ها وجود دارد و آنها در نشرات رسانه ها دخالت نمی کنند. شما اینجا رسانه ها را در حکمت طالبان با وجود خودسانسوری و حتی دخالت طالبان در روند گزارش دهی خبرنگاران چطور می بینید؟
ما می دانیم که از زمان تسلط طالبان بر افغانستان تا هنوز شماری از خبرنگاران در افغانستان کار می کنند و تلاش دارند تا معلومات و گزارش ها را در مورد رویدادهایی که در آن کشور اتفاق می افتد به گوش مردم برسانند. اما فعالیت این رسانه ها از جانب شماری از ادارات طالبان پیوسته نظارت می شود. این وضعیت واقعا باعث خودسانسوری رسانه ها شده است. از سپتامبر سال 2021 بدین سو طالبان شماری از قواعد را بر فعالیت رسانه ها وضع کردند و آنها رسانه ها را تحت فشار قرار می دهند و تلاش دارند تا نشرات آنها بیشتر در حمایت از اقدامات و سیاست های طالبان باشد و مانع انتقاد و پوشش گسترده موضوعات شدند. آنها به مخالفین و منتقدین طالبان اجازه نمی دهند. در نتیجه کنترل بیشتر بر محوطه کار رسانه ها افزایش یافته است و این کار در کل خودسانسوری است و محیط را برای فعالیت رسانه ها محدود ساخته است.
طالبان شمار از خبرنگاران خارجی از افغانستان بیرون کردند. برخی خبرنگاران داخلی را به زندان افکندند. خبرنگاران افغان فرانسوی هنوز در قید طالبان به سر می برد. خانه آزادی برای حمایت و حفاظت از خبرنگاران افغان چی برنامه ها دارد؟
باید بگویم که بخش اول حمایت ما از طریق تحقیق روی این مسئله است. بر اساس یافته های گزارش جهانی خانه آزادی ما دریافتیم که آزادی رسانه ها برای خبرنگاران مستقل نه تنها در افغانستان بلکه در سطح جهان در حال کاهش است. در سال 2022 رسانه های مستقل در 157 کشور در سطح جهان مورد حمله قرار گرفتند. در کشورهای مانند افغانستان قسمی که می دانید خبرنگاران زندانی شدند. خشونت علیه کارمندان رسانه ها وضع قواعد و محدودیت ها باعث شده است که خبرنگاران به طور مستقل فعالیت کرده نتوانند.
شما از خبرنگاران افغان در کشورهای غربی به سر می برند و برخی در کشورهای سیومی و همسایه گیر ماندند. شما کدام برنامه یا پروژه برای حمایت از این خبرنگاران به خصوص خبرنگاران زن دارین که بتوانند در مورد وضعیت افغانستان گزارش دهی نمایند؟
در روزها و هفته های اولیه حاکمیت طالبان بر افغانستان، خانه آزادی از ایالات متحده و نهادهای بین المللی خواست تا برای حمایت از مدافعین حقوق بشر و اعضای رسانه ها بیشتر فعالیت کنند که نمونه بارز آن ماه سپتامبر سال 2021 است. در این ماه ما با 14 نهاد دیگر نامه عنوانی انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده نوشتیم و از آنها برای انتقال مسئول کارمندان و خبرنگاران رادیو آزادی شدیم. در واقعیت این یک نوع از همکاری ما برای دادخواهی خبرنگاران بود. ما در خانه آزادی صدای خود را برای حمایت از حقوق و امنیت نهادهای افغان و شمول مدافعین حقوق بشر و اعضای رسانه ها بلند ساختیم.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
یافته های تحقیق یک دانشگاه در امریکا نشان می دهد که طالبان از ابزارهای گوناگون و شمول تعقیب عدلی و فشارهای مالی برای ایجاد محدودیت و کنترل رسانه ها در افغانستان استفاده می کنند. این تحقیق طالبان را بلت و کوب و استفاده از خشونت در برابر خبرنگاران نیز متهم کرده. همکارم فهیم صدیقی با جزئیات بیشتر.
بر اساس یافته های یک تحقیق دانشگاه سنهوزی در ایالت کالیفرنیای امریکا، طالبان از مجموعه از ابزار برای کنترل رسانه ها و همچنان اعمال محدودیت های سنگین بر فعالیت رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان کار می گیرند. این تحقیق دریافته که این مجموعه شامل تعقیب عدلی خبرنگاران، اعمال فشار مالی بر رسانه ها، انحصار اطلاعات، استفاده از زور و خشونت در برابر خبرنگاران و حتی در موارد اخراج اجباری خبرنگاران خارجی از افغانستان می باشد.
دسترسی به اطلاعات در افغانستان به شدت محدود است و فضای رسانه‌ای برای خبرنگاران به ویژه خبرنگاران زن با محدودیت های ویژه‌ای هست و سانسور مستقیم و غیر مستقیم و خود سانسوری یا سانسور خود تحمیلی نیز بخشی از یافته های این پژوهش است که متاسفانه در حاکمیت طالبان به شدت داره صورت میگیره.
توفیق صدیقی خبرنگار پیشین یورو نیوز در افغانستان که اکنون به فرانسه پناهنده شده است از خشونت اعضای طالبان در جریان کارش حکایت میکند.
وقتی که من رفتم از اجازه گرفتم صاحب احترام براش گفتم که مولوی صاحب اجازه است و امی مظاهره رو کوشش بتم، در حالی که وسایل همه چیز ما داخل موتر بود، کمره و گپا داخل موتر بود، من گفتم اجازه بگیرم. اول بچهای خود صدا کردم و بادیگاردش گفت گیر داخل اوضاع بریم، به پشتو براش گفت که حقا دنن بازی. من گفتم حتما میگه که برو خیر، کس دیگه در اونجا هست از او اجازه بگیم. وقتی که ما داخل حوضه و داخل راهرو شدیم که با دنده برقی در پشت ما زد، در تخته شانیم زد، ما پرسان کردم که چرا؟ گفت که چوب باش. داخل حوضه رفتیم، بعد فهمیدم که مسئله دیگه چیز است. حدود نیم ساعت اول را خوب لطکوبم کردن با قنداق و تفنگ با مشت با لگد.
با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان در اگست سال 2021، آزادی رسانه ها که زمان یکی از دستاوردهای بزرگ نظام جمهوریت حساب می شود به شدت محدود شده است. بر اساس یافته های سازمان گزارشگران بدون مرز، در طول 20 ماه حاکمیت طالبان بر افغانستان، شمار کارمندان رسانه‌ای در افغانستان به دلیل محدودیت های روز افزون بر کار رسانه ها و خبرنگاران از بیش از 10,000 نفر به کمتر از 4,000 نفر کاهش یافته است و در این میان زنان بیشتر آسیب پذیر بودند. این گزارش نشان می دهد که از هر 5 خبرنگار زن تنها 1 نفر اکنون در افغانستان فعالیت دارد. یافته های تحقیق دانشگاه سنهوزه همچنان افزوده، رسانه هایی که در حال حاضر در افغانستان با فعالیت خود ادامه می دهند مجبور ان به خودسانسوری و مقاومت اندک پالیسی های طالبان را دنبال کنند. اما حکومت طالبان بارها گزارش ها مبنی بر سرکوب رسانه ها را رد کردند و گفتند که به آزادی بیان و رسانه ها بر اساس شریعت اسلامی باور دارند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
تسلط دوباره طالبان بر افغانستان و وضع محدودیت‌های بیشمار بر رسانه‌ها و آزادی مطبوعات، تعداد زیادی رسانه‌ها در این کشور را مجبور به ترک کشورشان کردند. اطلاعات روز یکی از رسانه‌های معتبر در افغانستان بود که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان تصمیم گرفت تا کشور را ترک و فعالیت‌های خود را از خارج از کشور به صورت آنلاین و پیش ببرد. این رسانه دفتر مرکزی خود را پس از 1 سال از سقوط جمهوریت در ایالت مریلند آمریکا ایجاد کرد و فعالیت خود را با موجودیت تعدادی از کارمندان آن از سر گرفت. همکارم فرخنده پیمانی با دفتر این رسانه رفته و با مدیر مسئول و دیگر کارمندان این رسانه در مورد فعالیت‌ها و چالش‌های کاریشان در آمریکا صحبت کرده که با هم می‌شنویم.
20 ماه از حاکمیت طالبان بر افغانستان گذشت. در این 20 ماه آنچه بر رسانه‌های افغانستان گذشت همانا از دست رفتن دستاوردهای 20 سال اخیر در عرصه آزادی بیان و آزادی مطبوعات در افغانستان بود. به نحوی که با قیودات و سرکوبی طالبان بر کارمندان و رسانه ها به امراه بوده است. وضع و ادامه محدودیت ها باعث مسدودی بسیاری از رسانه ها و فرار تعداد دیگری از کشورشان شد. برخی از آنهایی که کشور را ترک کردند خواستند در بیرون از کشور فعالیت‌هایشان را از سر بگیرند و اهدافشان را ادامه دهند. روزنامه اطلاعات روز یکی از آنهاست.
40 نفر همکار داریم در سراسر جهان. 8 نفر فکر میکنم که اینجا آمریکا هستیم. 3-4 نفر همکار ما کانادا هست. یک بخش از همکارهای ما در اروپا هست. یک بخش از همکارهای ما در کشورهای منطقه هست. و یک جمعی از خبرنگارا داخل افغانستان هست.
این رسانه در گذشته یکی از روزنامه‌های معتبر در افغانستان بود که در سال 1390 فعالیت خود را از کابل آغاز کرد. اطلاعات روز در بخش‌های سیاست، امنیت، حکومتداری، اقتصاد، فرهنگ، صحت و ورزش به صورت آزادانه و مستقل فعالیت می‌کرد که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان با محدودیت‌ها مواجه شد. و گزارش‌دهی آزادانه این موضوعات تحت حاکمیت طالبان امر آسانی نبوده است. تقی دریابی یکی از خبرنگاران این رسانه است که در روزهای نخستین حاکمیت طالبان به دلیل پوشش تظاهرات زنان در افغانستان مورد لطکوب افراد طالبان قرار گرفت.
کار را که تقریبا بیشتر از یک دهه همکارای ما پیش بردن و برایش تلاش کردن و برای آزادی رسانه ها و آزادی مطبوعات تلاش کردن، ما دوباره بتونیم این امیر در اینجا محفوظ نگه داریم و بتونیم صدای مردم باشیم.
اما با وجود همه اینها، کار رسانه‌ای و خبرنگاری در خارج از کشور چالش های خود را نیز به همراه داشته است.
کلانترین تفاوت ای است که فضای رسانه‌ای برای رسانه در افغانستان دیگه فضای سابق نیست. اکثر محدودیت‌های شدیدی وضع شده که دست و پای خبرنگار و رسانه را می‌بنده. چالش دیگه‌ای که وجود داره دسترسی به اطلاعات است. یعنی شما با یک دولتی یا با یک حکومتی ساختارمند که در قبال ارائه اطلاعات مسئول باشد دیگه طرف نیستی.
این در حالی است که مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر گزارش سالانه خود میگوید که وضعیت آزادی رسانه ها و خبرنگاران در سال 2022 در این کشور به شدت وخیم شده و در این سال 260 مورد نقض آزادی رسانه ها و خبرنگاران در حاکمیت طالبان ثبت شده است. زبیالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در تازه ترین مصاحبهش با صدای امریکا محدودیت ها بر رسانه ها را رد کرد و تاکید کرد که حکومت آنها از رسانه های آزاد حمایت می کند و به مشکلات رسانه ها رسیدگی خواهند کرد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
در نزدیک به 6 ماه از آغاز نارامی ها در ایران، رژیم ایران به زندانی کردن صداهای مخالف و تهدید رسانه‌های خارج از کشور روی آورده است. اما برخی از کارشناسان میگن این شیوه حکومتداری با جبر قدرت خود را برای القای ترس از دست داده است. برگردان گزارش آرش عرب اسدی را از صدای آمریکا از من بشنوید. 6 ماه از نارامی مدنی پی در پی پس از مرگ یک زن جوان در بازداشت پلیس ارشاد ایران می‌گذرد. در سپتامبر سال گذشته مهسا امینی 22 ساله به دلیل آنچه جمهوری اسلامی آن را پوشش نامناسب توصیف کرد بازداشت شد. تهران با انتشار ویدیوی مدعی شد که امینی به دلیل سکته قلبی در بازداشت پلیس فوت کرد. خانواده او در مصاحبه با صدای آمریکا این روایت را به چالش کشیدند. تقریبا بلافاصله خشم سراسری مردمی در ایران و محکومیت جهانی رفتار خشن ایران با امینی و افراد بیشماری مانند او تبدیل شد. در پاسخ تهران شروع به زندانی کردن روزنامه‌نگاران منتقد رژیم کرد. یگانه رضاییان، روزنامه‌نگار و مدافع رسانه‌های ایرانی از واشنگتن، شاهد افزایش برخورد تند دولت بود.
In multiple cases در موارد متعدد ما در کمیته حمایت از خبرنگاران با وکلایی که وکالت این روزنامه‌نگاران و خانواده هایشان را بر عهده دارند در تماس بودیم و یک روز صبح از خواب بیدار شدیم و فهمیدیم که منبع خود را نمیتوانیم بیابیم، چرا که وکیل مدافع توسط حکومت دستگیر شده بود و به زندان انداخته شده است.
کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران یا CPJ نزدیک به 100 بازداشت رسانه‌ای را از اواخر سپتامبر زمانی که اعتراضات آغاز شد تا اوایل جنوری ثبت کرد. نیم این تعداد زنان بودند. افراد دستگیر شده به اتهاماتی از فعالیت‌های مبهم ضد دولتی گرفته تا جاسوسی متهم هستند، جرمی که مجازات آن اعدام است. اما با این حال فقط در داخل مرزهای ایران نیست. همانطور که رضاییان میگوید، ایران به دنبال ساکت کردن منتقدان خود در خارج از کشور است. مانند مجری فارسی صدای امریکا مسیح علی نژاد.
جمهوری اسلامی 3 جنایتکار را از اروپای شرقی استخدام کرد. آنها به وضوح بخشی از یک گروه جنایتکار بودند. آنها توسط جمهوری اسلامی اجیر شده بودند تا مرا در خاک آمریکا بکشند.
رضاییان در واشنگتن میگوید که اگرچه ایرانیان دیگر مانند گذشته از رژیم نمی‌هراسند، اما تهدیدها و خشونت‌های واقعی متوجه آنهاست.
و من به خاطر آنها می ترسم، اما خوشحالم که آنها شجاع هستند و از گفتن حقیقت نمی ترسند. آنها از پوشش واقعیت های کشور خود حراسه ندارند.
نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل به درخواست صدای آمریکا برای اظهار نظر پاسخ نداد، اما جمهوری اسلامی اخیراً عفو 10,000 ایرانی را که پس از اعتراضات بازداشت شده بودند اعلام کرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
زنان اوکراینی و ایرانی که در لندن زندگی می کنند در میان خود یک هدف و یک وجه مشترک می بینند و همواره به اعتراضات علیه توسعه طلبی روسیه و ظلم رژیم ایران با هم یک جا می شوند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد همکارم فرخنده پیمانی تقدیم می کنم.
لندن صحنه اعتراضات مکرر است. اوکراینی ها و ایرانی های ساکن این شهر اخیراً بر ضد جنگ روسیه در اوکراین و دولت ایران مظاهره کردند. هر دو دسته بیرق های اوکراین و ایران را به اهتزاز درآوردند. مقامات آمریکایی گفتند که ایران بزرگترین حامی نظامی روسیه در جنگ با اوکراین است. معترضان ایرانی از تهران می‌خواهند که از روسیه حمایت نکند. آنا یکی از بنیانگذاران زنان مبارز برای اوکراین است. او از ترس امنیت خانواده‌اش در این گزارش نخواست نام مکملش گرفته شود.
ما در واقع یک خط موازی بزرگ را بین مردم روسیه و اینکه چگونه آنها در مقابل دولت خود وقتی که بالای اوکراین حمله ظالمانه را آغاز کرد استادگی نکردند ترسیم کردیم. ما همبستگی خود را با ایرانیان اعلام میکنیم که از آزادی و دموکراسی در مقابل اتحاد دشت‌افگنی روسیه و ایران حمایت میکنند.
زنیا خانمی است که قبلا سامان بازی اطفال، خرس‌های پخته‌ای تولید میکرد، اما پس از شروع جنگ در اوکراین ادامه کارش برایش بسیار سخت شده است.
برایم چه چیزی بیشتر از همه دلتنگ شده است؟ در اوکراین برای همه چیز دلتنگم.
برخلاف سربازان که در داخل کشور هستند، مظاهره کنندگان در اینجا اسلحه حمل نمی کنند، یونیفرم نمی پوشند، ولی آنها در جبهه متفاوت می جنگند و سلاحایشان جمع‌آوری کمک های مالی، صداهایشان و اعتراضاتشان می باشد. سولومیا لوهیز هاوری لووا از کشور خود به اینجا فرار کرد و اکنون در یک شفاخانه در لندن کار می کند. او در اوکراین معلم موسیقی و خواننده اپرا بود. پدرش سرگی هاوری لوف نیز خواننده اپرا بود تا اینکه داوطلبانه با اردوی اوکراین پیوست. حالا هاوری لوف در حالی که با دیگر سربازان اوکراینی در جنگ است، اپرا نیز می‌خواند.
باز خواندن و برای انداختن اعتراضات همه ما میتوانیم به نوعی برای آزادی خود برای کشورمان مبارزه کنیم.
علیرغم حمله تمام عیار روسیه، اوکراین تاکنون از بین نرفته است و علاقش به حفظ آزادی خود را نیز از دست نداده است. مردم اوکراین و ایران اینجا در لندن هم دست شده و برای آینده بهتر برای کشورشان تلاش و مبارزه می کنند.
در این بخش برنامه می رسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما همینجا خاتمه پیدا می کنم. شما پس از این شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود تا اینکه دوباره در خدمت قرار میگیریم. شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. تا درود دیگر، بدرود.